بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر گفت تهران حتی برای یک روز تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را نمی‌پذیرد. آیت الله کاظمینی بروجردی و ده ها تن از هوادارانش امروز در تهران بازداشت شدند. و عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و عراقی در شهر دیوانیه ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. ساعت 19 در تهران و با سلام، مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را به مدت 30 دقیقه من نیما تمدن به اتفاق همکارانم به آگاهیتان میرسانم. اما نخست نگاهی به مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با بهروز کارونی.
در حالی که جامعه جهانی خواستار متوقف شدن فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم از سوی تهران شده است، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت تعلیق غنی‌سازی از نظر ایران کاملا رد شده است و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. محمد علی حسینی افزود اینکه برخی رسانه‌ها بحث تعلیق کوتاه مدت یا 90 روزه را مطرح کردند در سیاست هسته‌ای ایران جایی ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران حتی برای یک روز هم تعلیق را نخواهد پذیرفت. جامعه جهانی از برنامه هسته‌ای تهران ابراز نگرانی کرده و خواستار متوقف شدن غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی شده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با اعتراض شدید به تصمیم وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد در جلوگیری از حضور خبرنگاران در ستاد انتخابات، خواستار احترام دولت به جایگاه روزنامه‌نگاران و حرفه روزنامه‌نگاری شد. در بیانیه‌ای که این انجمن منتشر کرد، از مسئولان دولت احمدی نژاد خواسته شد موانع غیرقانونی را از پیش روی خبرنگاران بردارند. در این بیانیه با اشاره به اینکه ایجاد محدودیت و مانع تراشی ها بر سر راه فعالیت های آزادانه روزنامه‌نگاران از سوی نهادهای مختلف حکومتی روز به روز ابعاد گسترده تری می‌یابد، آمده است قانون اساسی به صراحت بر نشر آزادانه اخبار و آزادی بیان و مطبوعات تاکید کرده است و طبق قوانین راه کسب خبر توسط مراجع دولتی نباید مسدود شود. آیت الله محمد حسین کاظمینی بروجردی بامداد امروز یکشنبه به همراه شماری از هواداران خود توسط نیروی انتظامی بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری کار ایدنا، نزدیک به 2000 نفر از هواداران آیت الله کاظمینی بروجردی از اوایل صبح دیروز در اعتراض به بازداشت برخی هواداران او و ایجاد محدودیت در ترویج افکار و اندیشه هایش با بستن کوچه ها و خیابان های منتهی به منزل این روحانی در محدوده میدان انقلاب تهران کوشیدند نگذارند نیروی انتظامی وی را بازداشت کند. چند گروه اسلامی امروز گفتند از دیدن نوار ویدئویی اعضای حزب مردم دانمارک که در آن به پیامبر مسلمانان اهانت شد روا داشته شده است احساس توهین و ناامیدی می کنند. در نوار ویدئویی مورد اشاره، جوانان عضو حزب راستگرای مردم دانمارک در یک اردوگاه تابستانی تصاویری را در مورد پیامبر مسلمانان می کشند. بر اساس گزارش ها مسلمانان اندونزی، مصر، اردن و چند کشور دیگر به شدت از این نوار ویدئویی انتقاد کردند. پلیس عراق میگوید نیروهای آمریکایی و عراقی در درگیری‌های سنگین شب گذشته در شهر دیوانیه در جنوب بغداد 30 شبه نظامی شیعه را کشتند. در این درگیری‌ها همچنین یک تانک نیروهای آمریکایی نیز منهدم شد.
آخرین خبرهای ایران و جهان بود با بهروز کارونی. اما آنچه در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید: ادامه تلاش‌های جهانی برای متقاعد ساختن کره شمالی به دست کشیدن از آزمایش سلاح اتمی و تأثیر این اقدام پیونگیانگ بر روند پرونده اتمی ایران. سرکوب خشونتبار هواداران یک روحانی در تهران به دست نیروهای پلیس ضد شورش. گفتگویی داریم با یک شاهد عینی. نگاهی به رویدادهای ورزشی امروز و مروری بر خبرهای سینمای ایران در هفته‌ای که گذشت. همه و همه در مجله شامگاهی امروز از رادیو فردا. ساعت در تهران 19:04 است. آخرین خبرها حاکی از آن است که مقامات کره شمالی آزمایش سلاح اتمی خود را تا مدتی نامعلوم به تعویق انداختند. هفته پیش پیونگیانگ اعلام کرد به زودی یک سلاح اتمی را آزمایش می کند و این موضع‌گیری واکنش جامعه جهانی را برانگیخت. تحلیلگران معتقدند آزمایش احتمالی بمب اتمی توسط کره شمالی بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز تأثیر مستقیمی خواهد گذاشت. در این باره حمید فاطمی از رادیو فردا گزارشی دارد، همراه با گفتگویی با دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی در کانادا.
خبرگزاری فرانسه در تحلیلی نوشته است آزمایش احتمالی بمب اتمی توسط کره شمالی میتواند سلسله واکنش‌هایی در سراسر آسیا پدید آورد و جمهوری اسلامی ایران را در تصمیمش به ایجاد زرادخانه هسته‌ای راسخ‌تر کند. کره شمالی تهدید کرده است که در این هفته نخستین بمب اتمی خود را آزمایش خواهد کرد. جوزف چیرینچیونه تحلیلگر در یک مرکز پژوهشی در واشنگتن به خبرگزاری فرانسه میگوید اگر آزمایش هسته‌ای کره شمالی بدون مجازات بماند، جمهوری اسلامی ایران نیز در دستیابی به سلاح هسته‌ای جریتر میشود. دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل نظامی و استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، معتقد است که آزمایش احتمالی هسته‌ای کره شمالی از دو دیدگاه بر برنامه هسته‌ای ایران تاثیرگذار میتواند باشد.
یکی این که ایران همکاری‌های نسبتاً درازمدتی با کره شمالی در زمینه توسعه موشک‌های اسکاد و تبدیل این موشک‌ها به موشک‌های نظیر شهاب، انواع شهاب داشته و ظاهراً داره. دوم این که این همکاری باعث خواهد شد که به تبع در مورد مسئله هسته‌ای نیست حداقل احتمال همکاری بیشتری ما بین این دو کشور وجود داشته باشه و چون این همکاری ادامه پیدا بکنه.
در همین خصوص هفته‌نامه دفاعی جینز نوشته است این خطر وجود دارد که کره شمالی به ناظرانی از جمهوری اسلامی ایران اجازه بدهد در آزمایش هسته‌ای کره شمالی حاضر شوند و ایران بدون اینکه خود دست به آزمایش سلاح هسته‌ای زده باشد در نتایج چنین آزمایشی شریک شود. جوزف چیرینچیونه تحلیلگر آمریکایی معتقد است که آزمایشی هسته‌ای توسط کره شمالی می‌تواند یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای گسترده از جنوب شرقی آسیا گرفته تا ایران را دامن زند. دکتر هوشنگ حسنیاری نیز چنین نظری را تایید می‌کند.
از زمانی که کره شمالی موشک‌هایی را آزمایش کرده و این موشک‌ها در نزدیکی آب‌های مرزی ژاپن سقوط کردند، همواره کشور ژاپن و به خصوص کره جنوبی رو بر این امر متقاعد کرده که بایستی کاری کرد. تا به امروز بیشتر به خاطر فشارهای امریکا هیچ یک از این دو کشور، ژاپن و کره جنوبی، وارد یک مسابقه تسلیحاتی با کره شمالی نشدن. ولی اگر که کره شمالی پا رو فراتر بذاره، از موشک‌ها گذشته به تسلیحات اتمی برسه، خب به طبعی میتونه فشار بیشتری رو بر دو کشور کره جنوبی و ژاپن بیفزایه و در نتیجه مسابقه تسلیحاتی رو که شما بهش اشاره کردین دامن بزنه و این میتونه روی تعادل قدرت در اون منطقه و به تبع در سایر نقاط جهان تأثیر بگذاره.
خبرگزاری فرانسه در تحلیل خود می نویسد که شماری از ناظران معتقدند تنها راه حل بحران هسته‌ای کره شمالی و ایران مذاکرات مستقیم آمریکا با این دو کشور است. هوشنگ حسنیاری نیز چنین عقیده‌ای دارد.
کره شمالی همواره خواستار گفتگوی مستقیم با آمریکایی‌ها بوده و نه از طریق گروه شش، و در نتیجه اون چه که امریکا تا به امروز انجام داده، یعنی خودداری از چنین مذاکرات دو جانبه‌ای، مشکل کره شمالی رو حادتر کرده و به احتمال زیاد در صورت ادامه سیاست امریکا وضعیت دچار مشکل بیشتری خواهد شد. در مورد ایران هم به تبع چنین مسئله وجود داره، به خاطر اینکه مسئله هسته ایران به اعتقاد من بیشتر به یک مسئله سیاسی است تا مسئله تکنیکی و یا مسئله حقوقی. گره کار پرونده هسته ایران در رابطه بین امریکا و ایران هست. در صورتی که این روابط مناسب بشن، یعنی که ضمن احترام به حقوق طرفین، شناخت مشروعیت طرفین، این روابط برقرار بشن، به طور قطع یک افت بسیار مهمی در این تبی که امروز در مورد پرونده هسته ایران وجود داره به وجود خواهد آمد.
اما خبرگزاری فرانسه در تحلیل خود می افزاید گروه توندرو در واشنگتن به رهبری دیک چینی معاون رئیس جمهوری و همچنین دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا معتقدند که این گونه امتیازات کره شمالی و ایران را جریتر می کند.
گزارشی بود از حمید فاطمی در ارتباط با تأثیر آزمایش احتمالی بمب اتمی توسط مقامات پیونگ‌یانگ و تأثیر این اقدام بر روند پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران. بنا به گزارش‌ها تجمع هواداران یک روحانی در تهران صبح امروز با حمله نیروهای انتظامی و ضد شورش سرکوب شد. این رویداد شماری مجروح بر جای گذاشته و علاوه بر این روحانی بسیاری از هواداران او نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. هواداران سید محمد حسین کاظمینی بروجردی از روز شنبه با تجمع در مناطق منتهی به محل سکونت این روحانی مانع از بازداشت آقای بروجردی شده بودند. فریبرز سروش، روزنامه‌نگار در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا از مشاهدات خود در اطراف میدان انقلاب میگوید.
مقارن ساعت 4:05 صبح امروز نیروهای ضد شورش و پلیس امنیتی با حضور گسترده و حمله به تجمع کنندگان و در واقع یاری کنندگان با آیت‌الله بروجردی و ضرب و شتم مردم و حتی خود شخص آیت‌الله بروجردی موفق شدن که این تجمع رو به پایان برسونن و آیت‌الله بروجردی رو دستگیر کنن. اون چی که شاهدان عینی برای من نقل کردن این هستش که از ساعت 2 بامداد دیشب حمله به مردم شروع شده. پلیس ضد شورش و لباس شخصی ها با حمله به تجمع کنندگان و ضرب و جرح اونها و اعمال خشونت موفق شدن که این تجمع رو به پایان برسونن.
و این در حالی هست که گزارش‌های اولیه دیروز مبنی بر این بود که اقدامات اولیه نیروهای ضد شورش یا نیروهای انتظامی مبنی بر به هم زدن این تجمع ناکام و ناموفق بوده، درسته؟
بله، تا ساعت 10 دیشب که خود سردار طلایی هم در محل حضور داشت، مکرراً سردار طلایی و دیگر مسئولان نیروی انتظامی مکرراً اعلام کردن که ما برای خشونت به اینجا نیومدیم و حتی اون چیزی که من میدونم این هستش که دولت، هیئت دولت هم و یا حتی نیروی انتظامی هم یک روحانی رو به وساطت فرستاده بودن تا شخص آیت‌الله بروجردی از مردم بخواد که از محل متفرق بشن و خودش شخصا با مامورا به اوین بره، چون اینجور که گفته میشه و از شواهد برمیاد ظاهرا ایشون حکم جل و خلع لباسش صادر شده و باید خودش رو به زندان اوین معرفی میکرده که در واقع تمرد از این حکم باعث به وجود آمدن چنین قائله ای شده. اما با گذشتن شب از نیمه و تاریک شدن هوا و مسلما کمتر شدن تعداد تجمع کنندگان، یک نوع خاص از پلیس بحران شهری وارد عمل شده و با بستن خیابان‌های منتهی به محل سکونت آیت‌الله بروجردی اون چه که براتون توضیح دادم اتفاق افتاده.
اظهارات فریبرز سروش، روزنامه‌نگار در تهران بود در ارتباط با سرکوب تجمع هواداران یک روحانی به نام سید محمد حسین کاظمینی بروجردی. در همین ارتباط از یک شاهد عینی خشونت‌ها پرسیدم با توجه به آنکه مراجع رسمی جمهوری اسلامی ایران تا کنون هیچ اشاره‌ای به شمار بازداشت شدگان این رویداد نکردند، آیا هیچ آمار تقریبی درباره افراد دستگیر شده و مجروح وجود دارد؟
به نظر من بالای 300 تا شاید مجروح دست شده بودن، چون اول ساعتهای حدود 3 بود اومدن از طریق دوستانه با اینا گردن تفرقه انداختن بینشون، یه تعدادی رو گفتن برین خونه هاتون کاری نداریم که در خیابانهای پشتی دستگیر کردن بردن. اون یه تعدادی هم که مونده بودن حدود 200 تا 300 نفر بودن که فکر نکنم 5 تاش سالم بود.
یکی از فرماندهان نیروی انتظامی تهران در گفتگو با خبرگزاری های ایران گفتن که آقای بروجردی ادعای نیابت از امام زمان، امام دوازدهم شیعیان رو داشتن و همین به عنوان یک تفسیر غلط از دین و یک برداشت غلط از دین باعث خشم مقامات حکومتی شده و این اتفاقات رو رقم زده. آیا اساساً آقای بروجردی همچین ادعایی رو داشتن؟
ما یه چند سالی هست با آقای بروجردی سالا نشید، همیشه صحبتش این بوده که اسلام باید در سیاست سواب،
ولی هیچ وقت اشاره‌ای نکردن مبنی بر این که نایب امام زمان هستن ایشون، نایب امام دوازدهم شیعیان؟
نه سالا من همچیزی نشیدم ازشون. اصلا سالا در مورد امام زمان هر موقع هم صحبت میکرد میگفت دعا بکنید امام زمان ظهور کنه تا این ظلم رو ریشه کن کنه، نداره اینا پایدار بمونه.
خب الان آیا مشخص هست که آقای بروجردی و شمار دیگری از افرادی که بازداشت شدن به دنبال خشونت های دیشب تا امروز کجا منتقل شدن؟
هیچ مشخصی، چون مجروحا رو با کشته ها رو همه رو توی اتوبوس ریختن و مونده ها رو هم دوباره سوار یه اتوبوس کردن، خود آیت الله رو کفن تنش کردن و با قرآنش توی ماشین پژوه شای دودی بود گذاشتن، خانواده‌اش هم سوا با یه تویوتا بردن، هیچ کی نمیدونه کجا بردن. بعد از اون فردا طلایی خودش اومد اونجا میخندید، فقط داشت دستور میداد کجاها. من خودم به صحنه رو این صحنه رو به چشمم دیدم، الان دوستم هم چشم هست داره میگه، فقط داشت با شدیدم به این راننده آتش نشانی گفت سریعا خونا رو پای کنی هیچ کی نبینه، چون خیابون کاوه کوچه سر خیابون اوستا غرقابه خون بود.
شیوه برخورد نیروهای ضد شورش یا نیروی انتظامی فقط بر اساس سلاح سرد و درگیری فیزیکی بود، درسته؟
نه نه نه، سلاح گرم هم داشتن، گازاشکاور میستن اینها، حتی با تانکای ضد شورش اومدن خونهای مردم رو خراب میکردن، تخریب میکردن، که من همچین چیزی رو توی چند سال زندگی ندیده بودم، حتی تو دانشگاه هم شروع شده بود ندیده بودیم مهندس صحنه. اینها تانک آورده بودن که نه نفربر بود، نه تانک بود، نه لودر بود، هر ستاش بود، که درها رو با اون میشکوندن میرفتن خونه زن و بچه مردم، از خود قرض اصلا شدید میکشیدن پایین. حتی من یک صحنه دیدم یه خانومی رو خود سردار گفت بذاریم بره، اومد پشت دیوار با دوتا بچه، انقدر زدن بچه هاش داشت دیوونه میشد.
گفتگویی بود با یکی از شاهدان وقایع بامداد امروز در تهران، وقایعی که منجر به بازداشت آقای کاظمینی بروجردی و جمعی از هوادارانش شد. یادآوری می‌کنم که اظهارات این شاهد عینی تا کنون از سوی منابع خبری دیگر تایید نشده است. از سوی دیگر معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران ضمن تایید خبر مربوط به دستگیری سید محمد کاظمینی بروجردی و جمعی از هوادارانش، آنها را عده‌ای از عوامل فرقه‌گرا نامیده که از مدت‌ها پیش تحرکاتی را در تهران شروع کرده بودند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
امروز 16 مهر ماه روز جهانی دفاع از حقوق کودک است. سازمان‌های زنان و انجمن‌های حمایت از حقوق کودکان در شهرهای مختلف ایران این روز را جشن گرفتند. همکارم شهران تبری با خانم ثریا مکتوبی، یکی از اعضای جامعه حمایت از زنان که برای برگزاری این جشن به شهر سنندج رفته است، گفتگوی کرده است که با هم میشنویم.
روز دفاع از حق کودک و ما این روز رو جشن گرفتیم در شهرمون در سنندج و بقیه شهرهای ایران. خوشبختانه جشن خوبیه، بچه‌ها خیلی خوشحالن از این جشن. الان هم در حال خوندن قطعنامه حمایت از برنامه هستم دوستان عزیز، و الان که ما این جشن اینجا میگیریم، متاسفانه خیلی دیگه از کودکایی هستن که الان هم هنوز زیر شکنجه، زیر فقر، گرسنگی زندگی میکنن. ما خوشحال می‌شدیم اگه می‌تونستیم بیشتر از این بتونیم در برای بچه‌ها کار بکنیم، ولی متأسفانه ما در شرایطی هستیم که نمی‌تونیم کارا رو انجام بدیم.
چرا شما چه محظوراتی دارید؟ ممکنه بگید؟
اول از اینکه دستمالمون بسته است، دوم از اینکه حتی ما نمی‌تونیم اون کارهایی که حتی فکرن، حتی لفظن بخوایم دو کلمه حرف بزنیم، نمی‌تونیم حرفا رو بزنیم. الان ما نمیتونیم مطرح بکنیم.
چرا نمیتونیم مطرح کنیم؟ چه مبانی؟
به خاطر فضایی که اینجا حاکمه، به خاطر جو اینجا. متاسفانه سران ما فکر میکنن سرمایه مملکت فقط نفت و گاز و معادنه. من از اون انسانهای خیرها، از اون انسانهای بشر دوستان تقاضا دارم که حتی کوچکترین کار برای بشر مظلوم دنیا، بلخص افغانا، بلخص عراقیا، بلخص
مگه در سنندج بچه های عراقی زیاد هستن؟
بله، آواره های عراقی، چون هم مدید اما تصویران در شاید بد زندگی مکن، بچه های افغان که خیلی وحشت ناشد. الان ما بچه های کار خیابونمون تو شهر تهران که میگیم دیدینی تو هر خیابون به تعداد هر نفر بزرگ یک نفر بچه میبینی فان میسوشه، نمیدونم واکس میزنه، کارهای دست فروشی انجام میدن، دخترهای کوچیک، بچه‌های
کوچیک
تو استفاده
جنسی
ازشون میشه، هزاران
مشکلی
دیگه.
ثریا مکتوبی از اعضای جامعه حمایت از زنان در سنندج با شهران تبری از رادیو فردا گفتگو میکرد در ارتباط با برگزاری جشنی به مناسبت روز حمایت از حقوق کودکان. از سوی دیگر در سنندج 147 فعال سیاسی، مدنی، مطبوعاتی و دانشجویی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به صدور حکم 1 سال حبس تعزیری برای محمد صدیق کبودوند، مدیر مسئول هفته‌نامه پیام کردستان، پیام مردم کردستان اعتراض کردند. در این بیانیه آمده است قطعی شدن حکم حبس تعزیری برای آقای کبودوند به همراه 5 سال ممنوعیت از روزنامه‌نگاری و توقیف دائم هفته‌نامه پیام مردم از سوی دادگاه کیفری سنندج در شرایطی که 3 سال از زمان توقیف این هفته‌نامه می‌گذرد نگرانی عمیق فعالان عرصه مطبوعات و مدافعین حقوق بشر را دامن زده است. با اعلام ساعت 19:19 در تهران از شما دعوت می‌کنم شنونده بخش گزارش‌های ورزشی ما باشید با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
کسب 3 مدال طلای حسین رضازاده در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در کشور دومینیکن از شب گذشته تا کنون خبر اول در ورزش ایران بود. رضازاده که به عنوان تنها شرکت کننده تیم وزنه‌برداری ایران در این مسابقات شرکت کرده بود، در مجموع با رکورد 448 کیلوگرم در یک ضرب، دو ضرب و مجموع 3 مدال طلا کسب کرد. در پایان 75مین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری جهان، تیم ایران با کسب 84.1 امتیاز در مکان 31 جدول رده‌بندی قرار گرفت. در این پیکارها تیم وزنه‌برداری روسیه با 510.8 امتیاز اول شد و تیم‌های چین و لهستان در سکوهای دوم و سوم ایستادند. در ادامه مسابقات فوتبال قهرمانی یورو 2008 از گروه‌های مختلف شب گذشته 22 دیدار برگزار شد که طی چند نتیجه مهم در گروه دوم فرانسه با 1 در مقابل میزبان خود اسکاتلند مغلوب شد و ایتالیا در روم با 2 اوکراین را با شکست بدرقه کرد. در گروه 3 ترکیه در بوداپست میزبان خود مجارستان را 1-0 شکست داد و یونان در آتن با همین نتیجه نروژ را برد. در گروه 4 جمهوری چک در پراگ با 7 سان مارینو را در هم کوبید و قبرس با نتیجه عجیب 5-2 از صد ایرلند جنوبی گذشت. در گروه 5 اسرائیل در مسکو با کسب نتیجه 1-1 در مقابل روسیه 1 امتیاز حساس گرفت و مقدونیه هم در شهر منچستر با انگلیس 0-0 کرد تا 1 امتیاز شیرین کسب کند. در گروه 6 سوئد با پیروزی 2-0 در مقابل اسپانیا یکی از بهترین نتیجه های دیشب را کسب کرد و بالاخره در گروه 7 هلند در سوفیه در مقابل میزبانش بلغارستان با نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. ادامه مسابقات یورو 2008 روز چهارشنبه پیگیری خواهد شد. در 19مین دور از رقابت‌های اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1 جهان در سال 2006 که بامداد امروز یکشنبه به وقت ایران در پیست اتومبیل رانی سوزوکای ژاپن برگزار شد، فرناندو آلونسو راننده اسپانیایی تیم رنو مقام اول را به دست آورد. در این مسابقه میشائل شوماخر راننده صاحب نام آلمانی از تیم فراری که با امتیاز برابر با آلونسو تنها رقیب نزدیک وی بود، در دور 37 به علت نقص فنی اتومبیلش از دور مسابقه خارج شد. در جدول رده‌بندی این مسابقات آلونسو 25 ساله با 10 امتیاز برتری نسبت به شوماخر در مجموع با 126 امتیاز در صدر قرار دارد. وی در صورت کسب 1 امتیاز دیگر در آخرین دور رقابت‌های فرمول 1 که 2 دیگر در کشور برزیل برگزار می‌شود، مقام قهرمانی سال 2006 را به دست خواهد آورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت در تهران 19:23 است. در اینجا نوبت به برنامه پرده جادو می‌رسد. با نگاهی به تازه‌ترین خبرهای سینمای ایران از ابراهیم سلیمانی.
پرده جادو. تازه های سینما از رادیو فردا.
انتشار گزارش 13 موردی تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی که در آن هنرمندان به تولید آثار مبتذل متهم شدند، این بار مجید مجیدی فیلمساز صاحب نام را به واکنش واداشت. آقای مجیدی با انتقاد شدید از نتایج این طرح آن را گزارشی نامید که در آن از جمله‌های سخیف و سطحی استفاده شده و گفت مردم فهیم این متوجه هستند هر وقت عده‌ای منافعی را در خطر می‌بینند فریاد وا اسلاما سر می‌دهند. پس از این اظهارات اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با تعدادی از سینماگران دیدار کردند، دیداری که در آن سعید ابوطالب عضو این کمیسیون علمی و اثباتی بودن گزارش کمیته تحقیق و تفحص را زیر سوال برد و از دست اندرکاران سینما عذرخواهی کرد. اما بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی گویا این نشست نه تنها سینماگران را متقاعد نکرده بلکه بر نگرانی‌های آنها افزوده. مشتبه رایی کارگردان سفر به هیدالو در این زمینه گفته است: من از مجلس تصویر روشنی داشتم ولی ای کاش به این جلسه نمی‌رفتم. از سوی دیگر عبدالحسین برزیده کارگردان فیلم دکل نیز با اشاره به دیدگاه برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی نسبت به تعاریف و مصادیق ابتذال گفت: با این توجیهات تقریبا سینما را می شود تعطیل کرد. و اما خبری هم برای طرفداران سنتی مسعود کیمیایی. در حالی که این فیلمساز کهنه‌کار خود را آماده می‌کرد تا برای سکانس‌های باقی مانده رئیس آخرین ساختش به حوالی چالوس برود، بالاخره با هنرپیشه اصلی این فیلم به توافق رسید. هنرپیشه‌ای که در آخرین روزهای فیلمبرداری قرار است نقش رئیس را بازی کند. این هنرپیشه کسی نیست جز داریوش ارجمند که پیش از این در فیلم اعتراض با کارگردان رئیس همکاری کرده بود. گل یا پوچ نام فیلمی است از ابوالفضل جلیلی که قرار بود امسال به عنوان اولین فیلم این کارگردان بی حرف پیش اکران شود. اما آقای جلیلی که فیلمهایش تا کنون بنا به دلایل نامشخصی در ایران اجازه اکران پیدا نکردند، در شرایطی که مسئولان سینمای جمهوری اسلامی ادعا می کنند این فیلم مشکلی برای اکران ندارد، با انتقاد از برخوردهای دوگانه مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای پروانه نمایش کمدی سورئال گل یا پوچ را پس گرفت. ابوالفضل جلیلی که میگوید تمام دار و ندارش را برای ساخت این فیلم هزینه کرده بود تا بلکه با فروش حاصل از اکران آن فیلم نیمه تمام حافظ را به پایان ببرد، مینویسد: حالا که در بدترین وضعیت مالی در حد ورشکستگی قرار گرفتم، درخواست پروانه نمایش در خصوص فیلم گل یا پوچ را پس میگیرم و امیدوارم که لااقل فیلم هایی که پروانه ساخت و نمایش میگیرند به مراتب بهتر از گل یا پوچ کوچک ما باشند. و هفته گذشته رضا رخک، گریمور قدیمی سینمای پیش از انقلاب اسلامی، در سن 72 سالگی بر اثر بیماری سرطان در بریتانیا درگذشت. رضا رخک که تا سال 66 در سینمای ایران فعال بود، پس از آن به بریتانیا رفت و در آنجا کارهای پراکنده‌ای در زمینه حرفه اصلیش انجام داد که میتوان از نمایش عرش به کارگردانی بهروز بهنژاد نام برد. سرود تولد از علی قویتن، گرگومیش ساخته قاسم جعفری، قتل آنلاین از مسعود آب‌پرور، عروسک فرنگی به کارگردانی فرهاد سبا و ابراهیم خلیل الله ساخته محمد رضا ورزی فیلم‌های روی پرده سینماهای پایتخت هستند. در این میان فیلم گرگومیش از سوی همکاران قاسم جعفری هدف انتقادات فراوان قرار گرفته. علیرضا بزرفشان سناریست این فیلم میگوید سناریوی او با آنچه بر پرده است تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد. برخی از منتقدان هم به آخرین ساخته قاسم جعفری لقب قیصر زنانه دادند. و سرانجام این که قتل بلیت فروش سینما بهمن یا همان کاپری سابق از سوی جوانی 23 ساله که معتقد است طبق وظیفه شرعی و برای امر به معروف و نهی از منکر به این کار دست داده، این سینما را برای مدت زمان نامعلومی با تعطیلی روبرو کرده است. این قاتل که مصطفی نام دارد میگوید چون کارگر بلیت فروشی سینما برای خانوادش نان حرام میبرد، با چاقو به قتل رساندمش و پشیمان هم نیستم. این ماجرا از سوی مسئولان قضایی جمهوری اسلامی در دست بررسی است.
برنامه پرده جادو بود از ابراهیم سلیمانی که نگاهی داشت به تازه ترین خبرهای سینمای ایران. در فرصت باقی مانده تا پایان مجله شامگاهی امروز توجهتان را به چند خبر جلب می کنم. رهبران ژاپن و چین امروز نگرانی عمیقشان را از احتمال آزمایش هسته‌ای کره شمالی اعلام کردند. یک مقام بلندپایه دولت ژاپن گفت هو جینتائو رئیس جمهوری چین و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در اولین نشست خود در پکن تعهد کردند برای واداشتن پیونگیانگ به خودداری از این آزمایش با یکدیگر همکاری داشته باشند. جامعه جهانی از کره شمالی خواسته تا طرح خود برای انجام آزمایش هسته‌ای را متوقف کند. در تهران سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران حتی برای یک روز هم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را نخواهد پذیرفت. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به تصمیم وزارت کشور در جلوگیری از حضور خبرنگاران در ستاد انتخابات اعتراض کرد و آیت الله سید محمد حسین کاظمینی بروجردی بامداد امروز توسط نیروهای انتظامی در تهران بازداشت شد. با تشکر از همراهیتان توجهتان را به